سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مراسم برافراشتن جهنده به مناسبت نوروز و سال نو امروز در شهر کابل برگزار شد و صدها تن در این مراسم اشتراک کردند. طالبان مراسم رسمی جشن نوروز و رخصتی سال نو را لغو کردند و به این مناسبت مراسم رسمی دایر نشد. سال تعلیمی جدید در افغانستان در حال امروز آغاز شد که برای 30 سال پیهم دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب محروم هستند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه مکتب رفتن به مکتب را نیافتند و همچنان در دسامبر 2022 دروازه های پانتون ها نیز برای زنان و دختران افغان مسدود شد. حکومت طالبان تپه دیکپک شهر کابل را که در آن مقبره مارشال محمد قسیم فهیم معاون سابق رئیس جمهور مخلوع افغانستان قرار دارد را به قبرستان عمومی اختصاص داد. وزارت عدلیه طالبان در اعلامیه امروز گفت که زمین این تپه که قبلا غصب شده بود دوباره در اختیار حکومت طالبان قرار دارد و استفاده شخصی از آن ممنوع است. اما این وزارت نگفته که این زمین از سوی کی غصب شده بود. در اعلامیه گفته شده که مساحت این زمین در ناحیه 17 شهر کابل حدود 555 جریب زمین بوده و مقبره مارشال فهیم و باغ اطراف آن در تپه دیکپک بر اساس گزارش‌ها 143 جریب زمین را در بر می‌گیرد. سرفراز بوکتی وزیر اعلای ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که در پی حمله مسلحانه بر بندر گوادر این ایالت همه 8 مهاجم کشته شدند. آقای بوکتی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 8 مهاجم مسلح امروز تلاش کردند که بر تأسیسات حکومتی بندر گوادر حمله کنند و همه آنها سوی نیروهای امنیتی پاکستان از بین برده شدند. اما اردوی آزادی بخش بلوچ که مسئولیت این حمله بر بندر گوادر را بر عهده گرفته در اعلامیه گفته که در این حمله تأسیسات استخباراتی پاکستان را هدف قرار داده. بندر گوادر در نزدیک تنگه هرمز یک مسیر حیاتی کشتیرانی نفت در بحر هند محسوب می شود. و خبر آخرین که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز سفر خود را به شرق میانه آغاز کرد. از آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در اکتبر سال 2023 میلادی در نوار غزه، این ششمین سفر آنتونی بلینکن به این منطقه است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها می شنوید که امروز نوروز و نخستین روز سال جدید سال تعلیمی در افغانستان آغاز شد، اما دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بسته باقی ماند.
درخواست ما دخترها از طالبان می است که مکتب در سال جدید 1403 که باید برای دخترها باز شود. بسته شدن مکاتب برای دخترها یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب برای ما دخترها باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
شماری از افغان ها می گویند که نوروز امسال آل و هوای گذشته را ندارد.
سابقه ها تعجیل می شد، مردم تیاری می گیفت، امادگی می گیفت، هفت میوه و بعضی چیزا را تیار می کنند. این سال به نسبت از اینکه گفتنی جنده بالا نمی شد و امکان دارد بعضی جا خانه ها شد، اما رتو مثل سابقه ها ولی رتو گرم و جوش نیست و نمی شد.
اما نوروز در بین افغان ها همیشه با جشن های خاص همراه بوده است. در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید امروز روز اول سال 1403 شمسی و نوروز. سال تعلیمی جدید در افغانستان آغاز شد، اما دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته باقی ماند. بانک وزارت معارف حکومت طالبان با نواختن زنگ مکتب در روز اول ماه عمل طی مراسم خاص سال تعلیمی جدید را اعلام کرد، اما تا هنوز معلوم نیست که محدودیت بر دختران تا چه زمان ادامه خواهد یافت و چه زمان لغو خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
وزارت معارف حکومت طالبان در اولین روز سال نو طی مراسم ویژه با نواختن زنگ مکتب آغاز سال تعلیمی جدید را اعلام کرد. وزارت معارف حکومت طالبان از خبرنگاران زن خواسته بود در این مراسم که در لیسه عالی امانی برگزار شد شرکت نکنند و همچنان کارمندان و معلمان زن وزارت معارف نیز شرکت نکرده بودند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در این مراسم بر ارزش آموزش از جمله معارف مدرن تاکید کرد و گفت:
ملتی که بی علم باشد همیشه محتاج دیگران خواهد بود. در صورتی که به دیگران محتاج باشد هیچگاه مستقل شده نمیتواند. از این خاطر به این ضرورت داریم که باید با علوم معاصر و تکنولوژی معاصر نیز دسترسی کامل داشته باشیم.
این در حال است که حکومت طالبان دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پنتون‌ها را برای دختران بستند. وی همچنین گفت که در سال تعلیمی گذشته حدود 1.2 میلیون دانش آموز جذب مکاتب شدند. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نشد. سال تعلیمی جدید در حال آغاز می‌شود که 914 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. در همین حال ودان پتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به این ممنوعیت که برای 30 سال ادامه دارد گفت که این اقدام دلخراش و ناراحت کننده است. پتل روز سه شنبه در پاسخ به سؤال در یک نشست خبری گفت که رفتار عادلانه با زنان یکی از بالاترین اولویت‌های آنان برای مشارکتشان در امورات سیاسی مربوط به افغانستان است. او افزود که این باید برای حکومت طالبان مهم باشد و آنان فکر می‌کنند که این در بحث تمایل طالبان برای به رسمیت شناختن از سوی جهان حیاتیست. در همین حال شماری از دختران محروم از آموزش از آغاز سال تعلیمی جدید بدون دختران ابراز نگرانی کردند. نیایش که قبل از بسته شدن دروازه های مکاتب دانش آموز صنف هشتم بود بر رادیو آزادی گفت:
من بسیار خفه هستم و احساس ناامیدی میکنم، چون که من آرزو داشتم مثل برادرم به مکتب بروم. من روز اول سال تعلیمی را بسیار دوست داشتم و همیشه با شوق آماده میشدم.
در همین حال بهار دانش آموز صنف ششم میگوید که اگرچه از آغاز سال تحصیلی جدید بسیار خوشحال است، اما میخواهد امسال درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز باز شود تا دختران دیگر نیز بتوانند درس بخوانند.
امروز بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد، چون که امروز مکتب ما شروع شده بود و من همونقدر که خوشحال هستم غمگین هم هستم، چون که من صنف ششم هستم و نمیتونم صنف هفتم را بخوانم و من امیدوار هستم که مکاتب ما هم باز شود و بتانیم که ما هم تا صنف دوازدهم درس بخوانیم.
حکومت طالبان در حال روز اول حمل را آغاز سال تعلیمی جدید اعلام کرده که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان روز اول ماه حمل به جشن نوروز و روز دوم به جشن دهقان اختصاص یافته بود و هر دو روز رخصتی عمومی بود و زنگ مکتب هم در روز سوم در یک مراسم ویژه و با حضور مقامات عالی رتبه از جمله رئیس جمهور نواخته می شد.
پیام ها و نظریات شما
لیدا هستم، متعلم صنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها برای ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. درخواست ما دختران از طالبان می است که مکتب در سال جدید 1403 طالبان باید برای دختران باز شود. بسته شدن مکاتب برای دختران یعنی افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب برای ما دختران باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
ستاره مرادی هستم، صنف نهم مکتب بودم که دروازه مکتب برای دختران بسته شد. تنها من نه، تمام دخترانی که از مکتب باز ماندن میخواستن در آینده یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانن و ما از وقتی که دروازه مکتب بسته شده زیادتر از اینا نمیتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن. هیچ وقت فکرشام نمیکردم، حتی در خوابم هم نمیومد که به مدت 2 سال یا 3 سال دروازه مکتب برای دختران افغان بسته شود. دولت که در افغانستان از امارت اسلامی باید هر چیز زودتر دروازه مکتب برای دختران افغانستان باز کنه و باید دخترای افغانستان هم مثل دیگر کشورها بتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن، اصلا مقب مانده نباشن.
از آنجایی که ما در آغاز سال تعلیمی 1403 قرار داریم، ما دخترانی که بیشتر از 900 روز می شود دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای من بسته است، سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن سالان و همسنفان من که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درس هایشان ادامه دهند، سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. خواست ما از امارت اسلامی افغانستان ای هست تا در سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز سازد. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
پیام شما نظر شماست.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان هم میگویند که جشن نوروز امسال حال و هوای سابق را ندارد و وضعیت اقتصادی آنها خوب نیست تا با آمادگی های ویژه از آن تجلیل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز اولین روز سال نو خورشیدی یا نوروز است. در سالهای گذشته به مناسبت نوروز علاوه بر جشنهای مردمی، جشنهای رسمی از سوی حکومت در کابل و بلخ برگزار می‌شد و از کشورهای همسایه نیز در این مراسم و جشنها شرکت می‌کردند. اما از زمان قدرتگیری مجدد طالبان این روز به گونه رسمی جشن گرفتن نمی‌شود. شماری از افغان‌ها در افغانستان می‌گویند سال نو برای استقبال از آغاز بهار به آرزوی سرسبزی در سال جدید، فراموش کردن مشکلات گذشته و امیدهای جدید جشن میگیرند. در سال گذشته مزار شریف مرکز ولایت بلخ روضه حضرت علی میزبان برنامه رسمی برای تجلیل از این روز بود. مردم و مقام‌های دولتی در این مراسم با بلند کردن جنده به استقبال سال نو می‌رفتند. در این مراسم بسیاری از مردم از ولایت‌های مختلف به مزار شریف می‌رفتند و پس از آن به میله گل سرخ می‌رفتند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، نه تنها بر برگزاری این گونه جشن‌ها ممنوعیت و محدودیت وضع شد، بلکه وزارت امر به معروف حکومت طالبان نیز گوش دادن به هر نوع موسیقی را ممنوع کرده است. در کابل و مزار شریف که در سال‌های گذشته حال و هوای جشن نوروز بیشتر احساس می‌شد، امسال باشندگان این شهرها می‌گویند که احساس نمی‌کنند سال تغییر کرده است. عبدالرحمن و محمد یوسف، دو تن از ساکنان مزار شریف، به رادیو آزادی گفتند:
امسال در مزار شریف جشن نوروز برگزار نمی‌شود، جنده بالا نمی‌شود. مردم از نظر اقتصادی آمادگی آن را ندارند. در سال‌های گذشته برافراشتن جنده بسیار تأثیر داشت. مردم به روضه می‌رفتند، سمنک درست می‌کردند، افت میوه جور می‌کردند، اما امسال هیچ چیزی
امسال سال تجلیل نشده، سابقه تجلیل میشد، مردم تیاری میگیفت، امادگی میگیفت، هفت میوه و بعضی چیزها تیار میکردن. این سال به نسبت از اینکه گفتین جنده بالا نمیشه و امکان داره در بعضی خانه ها شوه، اما تو مثل سابقه ولی تو گرم و جوشش نیست و نمیشه.
باشندگان بلخ میگویند که تنها از طریق شبکه های اجتماعی فرارسیدن سال نو را به دوستان خود تبریک گفتند. برخی از باشندگان کابل نیز میگویند که اولین روز سال نو را مانند روزهای عادی و بدون کدام برنامه رسمی و جشن سپری کردند. هما رجبی یکی از آنان میگوید:
متاسفانه همچون جمع جوشی و همچون جشنهایی که سالهای قبل برگزار می شد را اول که اجازهشان را نداریم، چون حکومت سرپرست اجازه نمیدن، و دومن ماه مبارک رمضان هستن، مردم به احترام ماه مبارک رمضان که شده هم جشن می گیرن، جشن قرآنی می گیرن. کمی از هموطنان عزیز که در میله ها بیرون شدن که آن هم روزدار هستند.
اما ویدیوهای در شبکه های اجتماعی نشر شده است که در آن دیده می شود مردم در منطقه کارته سخی شهر کابل به مناسبت اولین روز سال نو در حال برافراشتن جنده هستند. در مورد این که چرا هیچ برنامه رسمی برای نوروز برگزار نشد و آیا مردم اجازه تجلیل از این روز را داشتند، از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این روز سه‌شنبه نعمت الله بارکزای، سخنگوی شورای حکومت طالبان در کابل، به رادیو آزادی گفت که آنها هیچ برنامه‌ای برای جشن گرفتن نوروز و سال نو ندارند. مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز سال گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند که نوروز در دین اسلام هیچ جایی ندارد و به همین دلیل از این روز تجلیل نمی کنند و به مردم توصیه می کنند که آن را جشن نگیرند. اما برخی از علمای دینی می گویند که جشن نوروز یک جشن فرهنگی و عنعنوی افغان هاست و اسلام کار به رسوم و عنعنات مردم ندارد. نوروز یک جشن باستانی و فرهنگی مردم افغانستان و چندین کشور دیگر در منطقه است که در افغانستان عمدتاً با برگزاری مراسم های مختلف از جمله برپایی کنسرت های موسیقی، مهمانی، تبریک گفتن به یک دیگر، پخت سمنک، تهیه هفت میوه و تهیه غذاهای محلی متنوع دیگر جشن گرفته می شود. در نظام جمهوری پیشین اولین روز سال نو به جشن نوروز، روز دوم به جشن دهقان و روز سوم به نواختن زنگ آغاز سال تعلیمی اختصاص یافته بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در گزارش همکارم شنیدید که تعدادی از افغان ها میگویند که نوروز امسال آل و هوای سابق را ندارد، ولی با آن هم همیشه نوروز و سال نو در افغانستان با جشن های خاص از جمله تهیه سمنک، سفره هفت سین و هفت میوه همراست. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
مردم افغانستان از سالهای کهن به این سو به گونه ویژه از جشن نوروز تجلیل می کنند که جشن تهیه سمنک، سفره هفت سین و هفت میوه بخش از این جشن قدیمی است. مردم همچنان با تهیه لباس نو برای روز اول سال نو و پختن غذاهای متنوع در شب سال نو به استقبال بهار، سال نو و نوروز می روند. یکی از این جشن‌ها پختن سمنک است. غذایی که در نتیجه ساعت‌ها جوشاندن شیره گندم تهیه می‌شود، زنان و دختران در شب‌های نزدیک به سال نو جمع می‌شوند و با جشن شادی دایره زدن و آوازخوانی آن را تهیه می‌کنند. نظیفه یک تن از باشندگان شهر کابل از سال‌ها به این سو جشن سمنک را برگزار می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
"دیره فامیلونا سمنک
خوری. دیره فامیل‌ها سمنک پخته می‌کند. این به عنوان یک رسم عنعنات است. در برخی موارد سمنک را به نیت و یک نظر پخته می کنند و امیدوارند که سال نو برایشان یک سال خوب و نیک باشد.
برای نیک و خکالوسی."
او می گوید که سمنک تهیه شده را برای دوستان و اقوامشان می فرستند و بسیاری از خانواده ها آنها را در سفره هفت سین خود در کنار سیر، سرکه، سیب، سنجد، سبزه گندم و گلهای تازه قرار می دهند. در کنار سمنک و سفره هفت سین، هفت میوه دیگر خوراکی مخصوص نوروز است که هفت میوه خشک را در داخل آب تر می کنند. نفیسه باشنده شهر کابل می گوید که تهیه هفت میوه از نسلهای قبل برایشان به عنوان یک رسم باقی مانده است.
هر سال ما هفت میوه میندازیم. هفت میوه شامل میوه خشک میشه که چارمغز است، بادام است، پسته است، هولینگ است، کشمش سیاه است، کشمش سرخ است، سنجید است. ما هر سال می هفت میوه را میندازیم، به منیت میندازیم که سفره ما پر باشه، فراوانی باشه، ارزانی باشه. هر سال با منیت میندازیم.
او میگوید که این خوراکی را در روز سال نو با مهمان هایشان میل میکنند. جشن نوروز با فرهنگ های خاص نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای همسایه و منطقه نیز تجلیل می شود، اما جشن سمنک و نوروز و رسوم آن با روی کار آمدن حکومت طالبان به دلیل محدودیت های طالبان بر تجلیل نوروز و همچنان وضعیت اقتصادی مردم به گونه کم رنگ تر تجلیل می شود. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو در سال 2009 تاریخ 21 مارچ برابر به اول حمل را رسما به عنوان روز جهانی نوروز و یکی از کهن ترین و بزرگترین میراث های ناملموس بشری ثبت کرد. افغانستان، ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، عراق و ترکمنستان از جمله کشورهای شرکت کننده در ثبت پرونده نوروز در سازمان یونسکو هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در فوریه 2010 نوروز را به عنوان یک مناسبت بین المللی به رسمیت شناخت.
I'm checking.
ایالات متحده ای امریکا 12,000 ویزه SIV دیگر را برای همکاران افغان خود تایید کرده. اداره رئیس جمهور بایدن و جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان برای دادن این 12,000 ویزه مهاجرت افغان ها توافق کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که انتظار می رفت روند صدور ویزه های باقی مانده 38,500 ویزه ویژه مهاجرت یا SIV آمریکا تا ماه آگوست امسال که برابر با 3 سالگی خروج آمریکا و متحدانش از افغانستان است و واجدین شرایط افغانان پایان یا بعد آمریکا صدور 12,000 ویزه SIV دیگر را به همکاران افغانش تایید کرد. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان این کشور در حالی بر سر این مسئله به توافق رسیدند که اداره رئیس جمهور بایدن 20,000 ویزه SIV دیگر را به همکاران افغان آمریکا درخواست کرده بود. مایکل مک‌کال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته که به اساس توافق جدید به 12,000 افغان دیگر ویزه SIV داده می شود. مک‌کال در یک جلسه استماعی این کمیته با اعلان این موافقت گفته است این شامل لایحه بودجه عملیات خارجی وزارت امور خارجه خواهد بود. جیسون کرو نماینده دموکرات ها و کهنه سرباز ارتش آمریکا که در افغانستان خدمت کرده و رهبری افزایش سقف SIV را در مجلس نمایندگان بر عهده داشت، رقم 12,000 ویزه را به خبرگزاری رویترز تایید کرده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش ذکر شود به این خبرگزاری گفته است تا اول ماه مارچ حدود 80,000 افغان شامل روند صدور ویزه SIV بودند که از این میان 20,000 تنشان در مرحله مصاحبه نهایی به بررسی خارج از افغانستان قرار داشتند. این توافق قرار است در سال 2026 پایان یابد. این در حالی است که شماری از دارندگان کس SIV از وضعیت بد امنیتی و اقتصادیشان شکایت دارند. پرویز یکی از آنان میگوید با وجود مشکلات اقتصادی و امنیتیش هنوز هم در افغانستان باقی مانده و روند بررسی کیس‌های اسایبی زیاد زمانگیر است. او به رادیو آزادی گفت:
واقعا جای نگرانی است. زمانی که کسی با نیروهای ناتو یا با نیروهای آمریکایی کار کرده مدت 4 سال 5 سال یا زیادتر، با بیرون رفتن او از کشور توانجانی افشاست با خطر مواجه است. دیگه در شرایط کنونی ما در یک حالت زندگی میکنیم مثال در حالت بد اقتصادی و بد امنیتی قرار داریم.
اما یک تن دیگر از دارندگان کیسه اسایبی که در کشور رواندا به سر میبرد، تمدید 12,000 ویزای دیگر به همکاران افغان آمریکا را نوید بخش عنوان میکند.
با توجه به اینکه در برای اساس خبرهای زده نقیزی پخش شد که پروسه ایسایوی ختم از 8,000 بسته میشه، بسیار مایوس کننده بود. بسیار دوستای در گروپ های مختلف در کشورهای مختلف مایوس شده بودند، حتی به سرحدی که بعضی بین مرگ و زندگی مجبور بودن یک انتخاب بکنن چون راه برگشت بر وطن ندارن، و این نویدی که فلان داده شده بسیار امید بخشه.
این در حالی است که پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود صدور ویزای ایسایوی تا پایان سال جاری میلادی متوقف خواهد شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، بسیاری از دارندگان کیس‌های اسایبی برای طی مراحل کیس‌هایشان به کشورهای متعدد از جمله پاکستان رفتند. کشور پاکستان اما به تازگی از آغاز مرحله دوم خروج مهاجرین افغان خبر داده است. پیش از این مهاجرین افغان در پاکستان به شمول دارندگان کیس‌های آمریکا در گفتگو با رادیو آزادی دلیل مهاجرتشان به پاکستان را مواجه بودند با تهدیدات امنیتی در افغانستان عنوان کرده بودند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شهر دهلی جدید، پایتخت هندوستان، از 400 سال به این سو به طور پیهم پرنفوذترین پایتخت جهان محسوب می شود و باشندگان این شهر به خاطر آلودگی بیش از حد هوا با خطرهای صحی روبروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جاده های پر ازدحام دهلی جدید و هوای آلوده با دود و خاک. هوا به اندازه در آن آلوده است که غبار تیره دود بر فضای آن سایه افکنده. حتی از چشمهای بعضی از آبرین به خاطر سوزش ناشی از دود موتر و ریکشا آب می آید. هرچند حکومت هند مردم را تشویق می کند که از وسایل شخصی کمتر و از ترانسپورت عام بیشتر استفاده کنند، ولی مردم با آن چندان توجه نمی کنند. کاجل چودری یک باشنده شهر دهلی است.
در این روزها مردم موترهای خود را برای نمایش دادن به دیگران استفاده می کنند. آنها نمی خواهند از ترانسپورت عام مانند مترو، بس و یا رکشای اتومات استفاده کنند. این واضح است که آلودگی هوا بیشتر می شود.
نظر به گزارش یک شرکت CVC تکنولوژی سنجش هوا، دهلی جدید از سال 2018 به این سو، یعنی در 4 سال پی هم، پرنفوذترین پایتخت جهان بوده است. چاندرا بوشن، یک متخصص محیط زیست، میگوید خاک تخریب زمین‌های سبز یکی از دلایل تکان دهنده افزایش آلودگی هوا میباشد.
خاک از تخریب زمین‌های سبز به هوا بلند شده. شما در سرتاسر کشور مشاهده میکنید. یکی بر سه تمام زمین‌های این مملکت یا به دشت تبدیل شده و یا تخریب گردیده است. مقدار زیاد خاک از زمین‌ها می‌آیند و همچنان از محل‌های ساختمانی.
یک تعداد دیگر متخصصین سوختاندن انواع تیل و زغال را در فابریکه‌ها و کارخانه‌ها دلیل مهم آلودگی هوا و محیط زیست می‌خوانند. با وجود تلاش‌های زیاد دولت و مقامات برای بهتر ساختن آلودگی هوا، درجه آلودگی هوا در پایتخت هندوستان در ماه‌های زمستان سال‌های 2023 و 2024 بسیار بلند بود. در تمام سال 2023، دهلی جدید بسیار تلاش کرد که درجه آلودگی هوا را پایین نگه دارد، اما این آلودگی به 460 درجه رسیده بود. درجه آلودگی هوا اگر بین 0 تا 50 باشد خوب است، اما وقتی که بین 400 تا 500 باشد تنها به سطح مردم عام مضر نیست، بلکه برای کسانی که در شرایط صحی ناگوار قرار دارند کشنده است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.